ساعت 9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
پیگیری ابلاغ سریعتر مصوبه افزایش دو برابری میزان وام نوسازی مسکن. معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن، تسهیلات 200 میلیونی آماده ابلاغ به بانک هاست.
افزایش پرداخت مطالبات گندمکاران، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از ابتدای فصل زراعی امسال تا کنون به اندازه 3 سال گذشته پول گندم به کشاورزان پرداخت شده.
و امروز رونمایی از سامانه جامع نیازهای فناورانه در صنعت خودرو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، من فرهاد گرجی به همراه همکارم.
درود بر شما، من هم ریحانه مجدول حسینی.
با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان همراه شما هستیم.
وام 200 میلیون تومانی نوسازی مسکن روستایی امروز به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت مصوبه هیئت دولت درباره وام روستایی امروز یکشنبه به بانک‌ها ابلاغ و پرداخت این تسهیلات شروع خواهد شد. آقای جودی افسود با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات مسکن روستایی دوم شهریور در دولت تصویب شده، بانک‌ها دیگر نیازی به ضمانت‌نامه سازمان برنامه و بودجه ندارند. بانک مرکزی 2 روز قبل اعلام کرده بود پرداخت تسهیلات مسکن روستایی منوط به ارائه ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه است.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها موظف به پرداخت 20% از تسهیلات خود به بخش مسکن هستند، آماری که همکنون کمتر از 1% است. معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید جز بانک مسکن سایر بانک ها به وظایف خود عمل نکردند.
اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال گذشته در دولت 13 آغاز شد. بعد از گذشت 1 سال از اجرای برنامه و ابلاغ دستورالعمل تسهیلات ساخت مسکن، به جز بانک مسکن، بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات امتناع کردند. محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی:
سیستم بانکی در سال جاری عمل کرده مشخصی به جز بانک مسکن که تقریبا همه ظرفیتش پر شده، قرارداد رو بسته، سایر بانک ها اقدام مؤثری نداشت.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها موظف هستند 20% تسهیلات خود را به بخش تولید مسکن اختصاص دهند، اما تاکنون کمتر از 1% به تعهدات خود عمل کردند. شایان، مدیر عامل بانک مسکن:
این مسئولیت جدیدی از نظر پمپاژ نقدینگی و تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور اعلام نشده که باعث ایجاد تورم و ایجاد افزایش نقدینگی با پای پولی بشه.
رئیس کل بانک مرکزی پرداخت تسهیلات بانک‌ها به طرح نهضت ملی را منوط به پیشرفت طرح‌ها و آورده متقاضیان می‌داند.
ما با دولت در حال هماهنگی هستیم که روش‌های تأمین مالی را علاوه بر حوزه بانکی از بازار سرمایه و روش‌های متنوع‌تری هم برای تأمین مالی حوزه مسکن استفاده بکنیم.
با توجه به تفسیر 5 ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف شد در صورت عدم رعایت این موضوع از بانک‌های متخلف مالیات اخذ کند. اما چرا بعد از گذشت 1 سال هنوز سازمان امور مالیاتی به تعهدات خود عمل نکرده؟ داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:
به تازگی اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی رو دریافت کردیم و الان وارد فرآیند رسیدگی داریم میشیم که این فرآیند رسیدگی از شهریور ماه شروع خواهد شد. حتما یکی از جاهایی که ما کنترل میکنیم موارد تعهدات مربوط به قانون حمایت از تولید مسکن است.
علاوه بر قانون جهش تولید مسکن، در جزو 10 تفسیر 18 قانون بودجه 1400، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن هستند. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در نشست عصر دیروز سران سه قوه که به میزبانی رئیس جمهور تشکیل شد، موضوع توجه به شاخصهای مهم توسعه در برنامه هفتم بررسی و مقرر شد این مسئله با تشکیل کارگروه مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت پیگیری شود. در این نشست همچنین سران سه قوه تاکید کردند بررسی گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی فقط در صلاحیت قوه قضاییه است و تا پیش از رسیدگی به این گزارش‌ها در محاکم صالح قضایی لازم است از گمان زنی های رسانه‌ای خودداری شود.
در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا دیروز 76 هزار تن آهن اسفنجی، 140 هزار تن گندله سنگ آهن، 500 تن شمش بلوم، 3 هزار تن تیراهن و 500 تن میلگرد فروخته شد. بیش از 2 هزار تن مواد پلیمری، 15 هزار تن مواد شیمیایی، 104 تن اسلک واکس، 92 تن پارافین واکس و 23 تن روغن پایه هم در تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی به فروش رسید. 19100 تن قیر هم در تالار صادراتی بورس کالای ایران معامله شد. 21135 تن سیمان هم در سیستم معاملات مچینگ به ثبت رسید.
در هفته گذشته شورای عالی بورس اوراق بهادار موافقت اصولی خود را با راه اندازی بورس بین الملل صادر کرد. هدف از تشکیل بورس بین الملل بهره برداری از بستر مناطق آزاد برای تأمین مالی است. محسن خدابخش، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس:
ایجاد نهادی مثل نهاد متولی دارایی یا همون کاستودیان خواهد بود که مکررن وقتی که سرمایه‌گذاران خارجی مراجعه میکنن این خواسته رو دارن و اصطلاحاً این متولی دارایی باید در واقع سرمایه‌گذاری ها رو از طرف اونها در بازار سرمایه انجام بده و این یک ساختار بین المللیه. و بحث بعدی که به این زمین در این راست حرکت خواهیم کرد این خواهد بود که سعی بکنیم بر اساس الزاماتی که آیسکو یا اصطلاحاً همون سازمان بین المللی نهادهای ناظر بازار سرمایه الزاماتی رو داشته، سعی بکنیم در این بورس کاملاً با این الزامات ما به سمت بین المللی شدن حرکت بکنیم.
بازار ارزهای دیجیتال در روزهای اخیر در روند کاهشی قرار گرفت و قیمت بیت کوین بیش از 6% کاهش قیمت داشت.
بازار رمز ارزها روز جمعه پس از اعلام ادامه سیاست مقابله با تورم واکنش منفی نشان داد. در راستای موضع قبلی دولت آمریکا، رئیس فدرال رزرو بر اهمیت حفظ ثبات قیمت‌ها و تداوم مقابله با تورم از طریق افزایش نرخ بهره بانکی تأکید کرد. اسقر ارم، کارشناس بازار سرمایه:
افزایش نرخ بهره و سیاست انقباضی فدرال رزرو باعث میشه که پول‌های ترسویی که وارد بازار رمز ارزها شدند به سرعت از این بازارها خارج بشن و اصطلاحاً لیکوید شن.
در این روند کاهشی بیت کوین به عنوان رمز ارز معیار پس از درجا زدن در قیمت 21000 سرانجام ریزش کرد. اسقر ارم، کارشناس بازار سرمایه:
بیت کوین که در یک دامنه تقریباً 4% و در بازه قیمتی بین 21000 تا 21800 دلار در نوسان بود، در واکنش به این سخنان با ریزش بیش از 6% همراه شد.
اتریوم هم از تأثیرات منفی بر بازار رمز ارز در امان نماند. اسقر ارم، کارشناس بازار سرمایه:
اتریوم هم که تا روز پنجشنبه افزایش حدوداً 10% رو تجربه کرده بود و در محدوده قیمتی بیش از 1700 دلار در حال معامله بود، طی 24 ساعت گذشته بیش از 11% از ارزش خودش رو از دست داد و در حال حاضر در محدوده 1500 دلار در حال معامله است.
نسخه از پیشنویس ریال دیجیتال و گزارشی از مراحل راه‌اندازی آن به صورت غیر رسمی منتشر شد. طبق اظهارات ماه قبل آقای صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی، رمز ارز ریال از شهریور در منطقه خاص به صورت آزمایشی راه‌اندازی می شود. مهدی نادری، خبرگزاری صدا و سیما:
دو صندوق ETF دارای یکم و پالایش یکم در سال 99 با 20-30% تخفیف به مردم در بورس واگذار شد. پس از 2 سال همکنون دارای یکم نزدیک به ارزش عرضه و پالایش یکم هم 30-40% در ضرر است. کارشناسان معتقدند یکی از راه‌های خروج این صندوق‌ها تغییر و اصلاح اساسنامه آنهاست.
سال 99 در راستای اجرای کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت تصمیم گرفت تا سهام شرکت‌های دولتی را در قالب صندوق‌های ETF در اختیار مردم قرار دهد. فرهاد دشپسند، وزیر سابق اقتصادی:
در روش ETF همه مردم ایران میتونن بیان ثبت نام بکنن، سهام بخرن.
به گفته کارشناسان بازار سرمایه، با وجود گذشت 2 سال از پذیره نویسی دارایکم و پالایش یکم، همچنان سهام این دو صندوق زیر ارزش ذاتیشان معامله میشوند. امیر توپچیپور، کارشناس بازار سرمایه:
در حال حاضر 2 سال از فروش این سهام به مردم میگذره و همچنان با توجه به NAV و ارزشی که این صندوق ها دارن، متاسفانه زیر ارزش ذاتی خودشون و زیر NAV خودشون معامله میشن.
در اواسط اردیبهشت ماه امسال، سازمان بورس به منظور نزدیکتر شدن صندوق های قابل معامله دولتی به ارزش ذاتیشان، راهکارهایی را برای اصلاح اساسنامه آنها، از جمله حق اعمال رأی اشخاص غیر دولتی، تبدیل صندوق‌های غیر فعال به فعال و بخشی و امکان فروش واحدهای ممتاز این صندوق‌ها در قالب یک مزایده و یا واگذاری آنها به بخش خصوصی را ارائه داد. به گفته رئیس سازمان بورس و کارشناسان، اصلاح اساسنامه این دو صندوق می‌تواند سبب افزایش ارزش خالص دارایی‌ها و استقبال سرمایه‌گذاران حقوقی و سهامداران بزرگ شود. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس:
اساسنامه اصلاح بشه و این صندوق‌ها از اون حالت غیر فعال در بیاد، دیگه خود اصلا مدیر صندوق این رو با خرید و فروشی که انجام میده دیگه میتونه به قیمت NAV نزدیک بکنه.
محمد خبریزاد، کارشناس بازار سرمایه:
سرمایه گذاران حقوقی و سرمایه گذاران بزرگ هم ترغیب میشوند که یونیت های این صندوق ها رو بخرن.
در این بین کارشناسان به منظور تقویت اصلاحات اساسنامه پیشنهاداتی را نیز ارائه میدهند. عباس سلطانی، کارشناس بازار سرمایه:
اجازه بدن به این صندوق ها در صنایع دیگه هم سرمایه گذاری کنن که خیلی مهمه، ولی در صورتی که شورای عالی بورس تاکید داشته باشه که صندوق های تخصصی باشن، به نظرم گستره فعالیت این دو تا صندوق افزایش پیدا کنه.
کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه:
اگر ما این دو صندوق رو به سمت اساسنامه شرکت های سرمایه گذاری سوق بدیم، میتونه جذابیت بهتری برای بازار داشته باشه.
حال مطابق گفته های رئیس سازمان بورس، برای اصلاح نهایی این اساسنامه میبایست منتظر پاسخ نهایی هیئت دولت بود. یاسمن خان کیساده، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، از ابتدای فصل زراعی امسال تا کنون بیش از 67 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است. آقای راد گفت در این مدت به اندازه 3 سال گذشته پول گندم به کشاورزان پرداخت شده. سعید راد با اشاره به واریز مبلغ 5 هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران همزمان با آغاز هفته دولت افزود، تا کنون 83% از مطالبات گندمکاران واریز شده و در تلاشیم تا 17% باقی مانده هم به زودی پرداخت شود. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی به رشد 55% خرید تضمینی گندم در سال 1401 در مقایسه با پارسال هم اشاره کرده و گفته تا کنون خرید تضمینی این محصول در کشور از 7 میلیون تن فراتر رفته که 2.5 میلیون تن بیشتر از سال 1400 است.
معاون استانداری تهران گفت تا کنون بیش از 7200 نانوایی در سطح استان تهران به دستگاه کارتخوان مجهز شده. آقای عسکری افسود با نصب و تجهیز نانوایی های استان به دستگاه کارتخوان، این واحد ها به شکل دقیقی کنترل و رصد می شود. معاون استانداری تهران تاکید کرد پیش بینی می شود تا کمتر از 2 هفته آینده 100% نانوایی های تهران به شبکه هوشمند متصل شود. اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آردونان با هدف حمایت از مردم در دستور کار قرار گرفته. شفافسازی میزان تخصیص آرد به نانوایی ها بدون افزایش قیمت از اهداف اجرای طرح فروش هوشمند نان است.
رئیس کل گمرک از ارتقای 8 رتبه‌ای این سازمان در میان دستگاه‌های دولتی خبر داد. آقای مقدسی با بیان اینکه زمان تشریفات گمرکی کاهش یافته گفت برقراری ارتباط الکترونیکی میان گمرکات و ارائه تسهیلات به فعالان مجاز و دانش‌بنیان‌ها از جمله اقدامات این سازمان در ماه‌های اخیر است. رئیس کل گمرک همچنین با اشاره به تلاش‌های گمرک برای مبارزه با قاچاق گفت امسال 1238 پرونده قاچاق در گمرک به ارزش 28000 میلیارد ریال تشکیل شده است.
حدود 50% افزایش نسبت به مدت مشابه قبلی خودش داره. این کالاها که قاچاق هستن معمولا خب توی جوف کالاهای دیگه جاسازی میشن. همکاران ما با توجه به اون شاخصایی که دارن اینا رو بررسی میکنن و بعضن با اسکنرهایی که وجود داره با تشخیص رنگ متوجه این جاسازی ها میشن.
سامانه جامع نیازهای فناورانه در صنعت خودرو امروز رونمایی می شود. آقای خلخالی، معاون دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت معدن و تجارت، با بیان اینکه این سامانه شرکت‌های دانش‌بنیان را به تولید کنندگان خودرو متصل می کند، گفت در این سامانه همه شرکت‌های تولید کننده خودرو نیازهای خود را بارگذاری می کنند تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند به صورت برخط نیازهای فناورانه صنعت خودرو را مشاهده و در همه جا طرح‌ها و پیشنهادهای خود را برای تولید ثبت کنند.
برای پیاده سازیش در قالب طرح‌های تأمین مالی روش‌های متفاوتی دیده شده. در قالب بخش تحقیقاتی و نمونه سازی ما امکان استفاده از حمایت‌هایی رو که در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هست، معاونت پژوهشی وزارت علوم داره، بنیاد ملی نخبگان، همچنین معاونت پژوهشی وزارت صمت میتونیم از این پروژه‌ها حمایت بکنیم تا در بخش تحقیقاتی و نمونه سازی شکل بگیرن و در حوزه تولید هم بتونن با خودروسازها مرتبط بشن، در بخش به صورت تضمین خرید با اونها ارتباط برقرار بکنن و شاهد این باشیم که شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت خودرو ظهور و بروز بیشتری پیدا بکنن.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نخستین واحد تولید کاتالیست را در شهرک صنعتی لیای قزوین افتتاح کرد.
اولین واحد تولید کاتالیست حوزه نفت و گاز کشور در شهرک صنعتی لیا در قزوین با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افتتاح شد. شاه علی مدیر عامل شرکت تولید کننده کاتالیست:
ظرفیت این کارخونه 10000 تن حداقل در سال و 35 میلیون یورو صرف جوی ارزی رو در واقع به همراه خواهد داشت.
محصولی دانش‌بنیان که خوراک پالایشگاه‌های نفت شازند و آبادان است که تا پیش از این در انحصار 6 کشور پیشرفته جهان بود. آبدی بنیانگذار شرکت تولید کننده کاتالیست:
از فرانسه می اومد، از آلمان می اومد، از نیدرلند می اومد.
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
پیچیده‌ترین نوع کاتالیستی هستش که ما در حوزه نفت و گاز استفاده میکنیم. به صورت خاص باعث افزایش تولید بنزین میشه در پالایشگاه ها و یکی از مواردی بود که جزء تحریم های ابتدایی بود که امریکا بر علیه پالایشگاه ما اعمال کرد. حتی حوزه صادرات رو میتونه تامین بکنه.
برای راه اندازی این واحد صنعتی 1200 میلیارد تومان بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده است. همچنین دو واحد صنعتی در شهرک صنعتی کاسپیان افتتاح شد. واحد بزرگ تولید ورق کاغذ و مقوا مورد استفاده صنایع بسته‌بندی در مساحت 120 هزار متر مربع. صفایی مدیر عامل شرکت تولید ورق کاغذ:
سرمایه گذاری شده حدود 600 الی 650 میلیارد تومانه
و یک واحد تولید انواع تسمه‌های خودرویی، صنعتی و کشاورزی با حجم سرمایه گذاری 1000 میلیارد. خلیلی مدیر طرح و توسعه شرکت تولیدی تسمه:
بین 250 تا 300 نفر نیروی کار الان داریم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین خانه خلاق و نوآوری در قزوین را هم افتتاح کرد. ساخت یک مجتمع کارگاهی دانش‌بنیان با سرمایه 723 هزار میلیارد تومانی هم در شهرک صنعتی کاسپیان آغاز شد. برای اجرای طرحی که با حضور معاون فناوری رئیس جمهور در استان قزوین افتتاح شد، بیش از 900 نفر شغل ایجاد شده است. نشست با نخبگان علمی و دانش‌بنیانی‌ها از برنامه‌های عصر دکتر ستاری در قزوین بود. محمد صادق بادروج، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
و در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم، هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:06 است. روز خوش و خداحافظ.
به نام هستی بخش جهان، سلام علیکم، وقت بخیر خانم آقایون، خوش اومدید به برنامه دکتر کتاب. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتاب و لوژی و بیماری های من نمیتونمه.
من نمیتونم دست خدا
امروز سر و کارمون با افراد سخت توی یک مجموعه است، افرادی که همیشه دوست دارن لجاجت کنن و ساز مخالف بزنن. کتاب رهبری آسان افراد سخت اصلا نوشته شده برای مدیریت این افراد، اثری که آلن وایلت زحمت کشیده و اونو نوشته. پیشنهاد میکنم دکتر کتاب امروز رو از دست ندید. همه مدیران منابع انسانی روزانه با افراد بدقلق سر و کار دارند، ولی تا به امروز فکر می‌کردند که برای حل مشکل این افراد باید از اونها دوری کرد یا اونها را از سازمان حذف کرد. تجربه نشون داده اکثر افراد بدقلق دارای استعدادها و توانایی‌های بالایی هستند که شاید حذف اونها در واقع از دست دادن موقعیت‌های باشه. انواع اصلی افراد سخت و راه‌های مدیریت اونها. نوع اول، همیشه شاکی. از نظر این افراد تنها چیزی که زندگی به اونها عطا کرده بدشانسیه. اونها به جای پیدا کردن راه حل برای مسائل و مشکلات، عادت کردند که شکایت کنند و بهونه بگیرند. جمله معروف این دست از آدما اینه: هیچ کس منو دوست نداره. عجب. اما راه حل چیه؟ نویسنده کتاب میگه به این افراد نشون بدید که مسائل اونها رو می‌بینید و می‌شنوید، چون اونها به محیط حمایتی و تشویق احتیاج دارن. همچنین باید سطح فشار رو برای این افراد پایین آورد و علاوه بر اون به این دست از افراد اجازه شکایت کردن هم نداد، مگر زمانی که راه حلی برای مشکل بخوان ارائه بدن. نوع دوم، وسواسی و کمالگرا. این افراد دلشون میخواد کارها به بهترین نحو ممکن انجام بشه. چنین افرادی در عین حال که امکان داره خسته کننده و ملال‌آور به نظر برسن، اما دارای مهارت‌های تجزیه و تحلیلی اند که مستلزم توجه زیاد به جزئیات هستش. جمله معروف این دست از افراد اینه: این کار میتونست بهتر انجام بشه. حالا راه حل چیه؟ در صورتی که در برخورد با این افراد واقعیت‌ها و منطق رو ارائه بدید، میتونید بهترین بهره رو از اونها ببرید. شنونده برنامه دکتر کتاب هستید و داریم انواع اصلی افراد سخت و راه‌های مدیریت اونا رو میگیم. رسیدیم به مورد سوم و البته آخر در برنامه امروز، افراد یخی. این افراد برای تغییر آمادگی ندارند و هر تغییری هرچند کوچک میتونه اونا رو نگران و آشفته کنه و آغازی برای رفتار منفی در اونها باشه. جمله معروف اونها اینه: راه قدیمی بهتره. حالا راه حلش اینه در مقابل این افراد صبور باشید، چون امکان داره در مسیر انجام تغییرات مانع تراشی کنند. این افراد رو در تغییر درگیر کنید یا از تغییرات تدریجی برای ایجاد فرصت مناسب برای اونها استفاده کنید. خیلی مخلصیم، ممنون که برنامه دکتر کتاب امروز رو هم دنبال کردید. برای دونستن اطلاعات بیشتر از شخصیت‌های متفاوت، این کتاب رو حتما به صورت کامل مطالعه بفرمایید. تا دکتر کتاب دیگه، بدرود.
بچه ها، فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشه آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشه،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
فروش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار.
کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. قم، سرای ایرانی. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لقمان یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لقمان نوریکس، لقمان نوریکس، لقمان نوریکس، لام نوریکس، لقمان نوریکس، لقمان نوریکس، لام.
لابهای نوریکس با لقمان واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟
گرفتم. پس بپر یه رفلت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا کیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. آروان، تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی، با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان، ابزار موفقیت.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه. کم صدا با مکش قوی.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شرکت پادایش حصار مهران، پادایشگاه تولید فراورده های قیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران. تولید کننده قیرهای راهسازی، امولسیونی، پلیمری و عایق‌های رطوبتی. تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی. واحد نمونه استاندارد سال 1399 و دارنده گواهینامه 17025 دانشگاهی با کاملترین اسکوپ محصول محور در صنعت قیر ایران. پالایش حصار مهران.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
صنایع دستی و سرامیک‌سازی شهیدی، تولید کننده انواع لوسرهای چینی و سرامیکی، توانسته است به تلفیق صنعت و هنر صنایع دستی ایران محصولات جدیدی در خور سلیقه مشتریان به بازار عرضه نماید. لوستر شهیدی، درخشش هنر ایران. لوستر سازی شهیدی.
درود بر همه شما همراهان عزیز، با افتخار از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در کنار شما عزیزان هستیم. خب داریم نزدیک میشیم به ساعت